خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، اینجا رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید.
سلام، امروز 19 آبان ماه 1391 و این 37 شماره از رادیو 808. همونطور که در انتهای شماره 36 از رادیو 808 گفتیم، شماره 37 از رادیو 808 رو اختصاص دادیم به مصاحبه تخصصی با میهمان برنامه هفته قبلمون، جناب دکتر عرب، در زمینه مهندسی ارزش، تا جواب سوالاتی که احتمالاً شما از این موضوع در ذهنتون دارید رو از جناب دکتر عرب دریافت کنیم. سوالاتی از قبیل اساساً تعریف مهندسی ارزش چیه، چه مواردی لازمه تا مهندسین عمران در پروژه‌های مهندسی خود در نظر بگیرن تا بتونن مهندسی ارزش رو در پروژه‌های خودشون پیاده کنن، چه لزومی به کارگیری مهندسی ارزشه و سوالاتی از این دست. میهمان این شماره از رادیو 808 جناب دکتر داوود رضا عرب، عضو هیئت علمی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران هستند که از جمله سوابق ایشون پایه‌گذاری مجله عمران شریف و سازمان علمی پژوهشی دانشجویان عمران سراسر کشور میباشند که مفصلا شماره 36 از رادیو 808 رو به بررسی تاریخچه این همکاری‌ها اختصاص داده بودیم که اگر اون رو تا الان گوش ندید، پس زمان رو از دست ندید، چون کولباری از تجربه جناب دکتر عرب در زمینه فعالیت‌های دانشجویی و پس از آن ایشان در شماره 36 از رادیو 808 برای شما در دسترس. همچنین به اطلاع شنوندگان رادیو 808 دانشجویان آموزشگاه مجازی 808 رسونده میشه که کارگاه مجازی مهندسی ارزش در تاریخ 8 آذر ماه 1391 توسط جناب دکتر عرب از طریق آموزشگاه مجازی 808 برگزار خواهد شد که به زودی از طریق سایت شرایط ثبت نام و رزرو حضور در این کارگاه مجازی به اطلاع شما رسونده خواهد شد. برای اینکه با موضوع مهندسی ارزش به طور کامل آشنا بشید، علاوه بر این پادکست میتونید با مراجعه به پست مربوطه به وبسایتمون با دانلود و سپس مطالعه کتاب آشنایی با مهندسی ارزش که تالیف جناب دکتر عرب میباشن و اختصاصا جهت استفاده کاربران وبسایت در اختیار ما قرار گرفتن، با این موضوع بیشتر آشنا بشید. و اگر باز هم تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر دارید، میتونید با شرکت در ورکشاپ های آموزشی مهندسی ارزش با تدریس جناب دکتر عرب ضمن بهره مندی از آموزشگاه کاربردی جناب دکتر عرب از گواهینامه امضا شده توسط ایشون بهره مند بشید. با ما در این شماره از رادیو 808 همراه باشید.
تنباکوچی، دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم‌افزارهای SAP، ETABS، Perform، OpenSeas، iDart. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپ ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه،
گروه نرم افزاری هار پارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله، ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی، ابر پی با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون، متد آی تی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی، سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 الی 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
رسام پی، کاملترین و اقتصادیترین نقشه های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی.
شما جناب دکتر عرب، در شما قبلی که در خدمت شما بودیم از شما در ارتباط با رزومتون پرسیدیم و این پاشه که شما در این شما هم با شما هست که مسابقه دکتر داریم که ارتباط با مقالید اختصاصی هم مهندسی ارزش هم که شما فرمودید از تقریبا سواخر دوره دکترا خودتون بودش که با مقالید مهندسی ارزش آشنا شدید. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم میخوام یک خلاصه کوتاه دوره بفرمایید برای چنانوی که ممکنه شما قبلی را دون مورد دسته بروشن در طور رزومه تو بسکتون و اینکه مطابقی چه شهری هستون از که وادی دانشگاه شدین الان در چه دانشگاهی تدریس دارید و موضوع گرایش مورد علاقه و کاریتون چیست؟
به نام خداوند مهربان، من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. متشکرم از جناب عالی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. من داوود رضا عرب هستم، در سال 65 وارد دانشگاه سنتی شریف در رشته عمران شدم، فوق لیسانس در رشته سازه هیدرولیکی در همون دانشگاه فارغ التحصیل شدم و دوره دکتری هم در دانشگاه سنتی شریف در رشته عمران و تخصص مدیریت منابع آب حقیقت فارغ التحصیل شدم. در شهر محلاتم به دنیا آمدم و در ابتدا در دانشگاه سنتی شریف تدریس داشتم و بعد به دانشگاه تهران رفتم. همکاری های آموزشی با دانشگاه تبریز مدرس، دانشگاه تهران و شریف عمدتاً محدود میشه. در سالهای اخیر یه مقداری کارهای آموزشی کمتری داشتم و کارهای پژوهشی بیشتر و ارتباط راهنمایی تزهای فوق لیسانس و دکترا بودم در دانشگاه مختلف و مدیر مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش هستم که تو زمینه های در حقیقت مهندسی ارزش تو پروژه های بزرگ عمرانی کشور عمدتاً فعالیت داره، ولی به طور دپارتمان های مثل در حقیقت مدیریت منابع آب، اقتصاد و در حقیقت مهندسی و ارزش و مدیریت استراتژیک در اینجا هست که حقیقت کارهای مختلفی تو پروژه مختلفی مؤسسه ما انجام میدیدم.
چه سالی با موضوع شما آشنا شدید؟
شاید که اواخر دهه 70 بود که این بحث مطرح شد و من خودم شخصا دنبال چیز جدید و اینا برام خیلی جذابیت خاص خودش داشت و در قالب یک اول پروژه‌ای که ما انجام دادیم که پروژه عمرانی بزرگم بود، قبلش البته افراد دیگری هم کار انجام داده بودن، اسم بخوام ببریم خب تعداد ممکنه چی بشن، در یکی آقای مهندس احراری که ایشون مدیر عامل شرکت هنگام هستن یک کاری در بیمارستان در کردستان انجام داده بودن در زمینه مهندس ارزش. بزرگای زیادی تو زمینه آقای مهندس شفاعت سازمان برنامه بودجه، آقای در حقیقت مهندس شلال زده، دوستان دیگری که تو این زمینه خیلی زحمت کشته بودن. حقیقتا ما کار کردیم تو عمل، یه مقداری تلاش کردیم که این کار پیاده کنیم. اولین کارمون در یک پروژه سد تنظیمی مارون بود که اون موقع 10.5 میلیارد تومان سال 82 یا 83 بود که اونجا این کار انجام دادیم و خیلی مؤثر بود. البته من عضو تیم بودم در حقیقت که این کار انجام شد و پروژه‌های دیگه تو پروژه بزرگ هم بودم من کار کردم، سد، راه‌ها، پل‌ها، تونل‌ها تو این زمینه
بودم. خب شاید خیلی الان شنونده ما عنوان منفی ارزش به گوششون خورده باشه، ولی
با این موضوع این بحث آشنا نیستن که اصلا چه کمکی میکنه و چه لزومی برای یادگیریش برای فراگیری این دانش وجود داره مهندسی نو؟
اگر بخوایم یه تعریف از مهندسی ارزش داشته باشیم، مهندسی ارزش تکنیک مدیریتی هستش که کارایش در عمل به اثبات رسیده. چیزی که در اینجا وجود داره برخورد سیستماتیک توی این متدولوژی هستش که خیلی 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 راحت هستش. به قول رئیس انجمن مهندسی ارزش آمریکا، ساده ولی بسیار شگفت‌انگیز. این لزوما به کاهش هزینه نمی‌کنه، بلکه تعادل بین هزینه، اتکاپذیری، ایمنی، عمل کرده، حالا یا محصول میدونه باشه، یه پروژه میدونه باشه، خدمات میدونه باشه، تو این زمینه تلاش میکنه. بنابراین ما این تعادل رو با عنوان ارزش تعریف میکنیم که بهش بگیم شاخص ارزش. بنابراین یکی از این اجزاء این شاخص کاهش هزینه است که البته بیشتر آدم ها دوست دارن هزینه هاشون کم بشه با حفظ کیفیت، با حفظ کارایی، که این تو این زمینه مهندسی ارزش میدونه دقیقاً تلاش بکنه. حالا گاهی هم البته در موارد حالا شاید استثناء بگیم، مثلا من خودم 50 و خورده پروژه مهندسی ارزش انجام دادم و حدود 600 میلیارد تومان کاری که خودم راهبر مهندسی ارزش بودم صرفه‌جویی ایجاد شده، ولی 4 تا پروژه از اینا بوده که افزایش هزینه داشته و بقیش کاهش هزینه داشته. اتفاقا 4 تا شاید چیزی خوب بهترین پروژه ها بوده، چون کار افزایش هزینه داشته ولی کارایی خیلی بیشتر بالا برده و کیفیت ها کیفیتی که مورد نیاز بوده بالا برده یا حل مسئله انجام ده. مثلا ازش 2 تا کار انجام میده یا یکی از این 2 تا کار میده انجام بده، جفت هر دو با هم. یکی این که شاخص ارزش بالا بره، که هم با این تعریفی که بنده خدمت شما گفتم که یه تعادل بین کیفیت کارهای هزینه انجام بده و تعادل بالاتر و تعادل بهتری برقرار کنه، و دوم این که میدونه حل مسئله یا پرابلم سالوینگ میکنه، یعنی مشکلی وجود داشته یک از تکنیک حل مسئله هم برسید مهندسی ارزش هست که حالا ممکنه حل مسئله و همراه با افزایش هزینه بشه در حقیقت. البته در دراز مدت اگر کارایی و کیفیت اینا رو به هزینه تبدیل کنیم حتما سود خواهد داشت، ولی مستقیما ریالی ممکنه کمتر داشته باشه. 3 تا پایه داره مهندسی ارزش که برای این 3 پایه شکل میگیره. یکی کار تیمی هستش و دوم در حقیقت خلاقیت هستش و سوم کارکردگرایی هستش. حالا اگه بیشتر میخواد من راجع به این موارد توضیح بدم میدونم در خدمتون باشم.
بله، چون خیلی از دانشجوهامون در دوران دانشجویی و خیلی از مهندسیمون الان در خیلی از کارگاه‌های مختلف، سمینارهای مختلف موضوع به گوششون رسیده، ولی اینکه مهندسی ارزش چجوری ارزش کارشون بالا میره، چجوری در واقع اون بهینه میشه یا کارکردهای کاری که انجام میدن افزایش پیدا میکنه برشون سواله. شاید بخوان از این بابت یک آشنایی کسب کنن که این مقوله مهندسی ارزش چه پیش نیازهایی نیاز داره و اصولا آیا چیزی هست که توی یک کارگاه آموزشی توسط یک سخنران این مقوله این سرشته این هنر مهندسی ارزش بهشون انتقال داده بشه، آیا چنین حالتی وجود داره؟
شاید که بله، این با یک سرچ معمولی اگه مهندسی ارزش شما بررسی کنید مطالب فارسی هم زیاد هستش و میتواند آشنایی اولیه داشته باشه، گرچه اگر یه سمیناری که 2 ساعت، 3 ساعت یا 2 ساعت هم شد که کفایت کنه باشه خیلی کار راحت تر میشه که اسخومندی در ذهن افراد شکل بگیره. ولی فراموش نکنیم که وقتی این کار کامل خواهد شد تو عمل بدونیم ما پیادش کنیم و بهتر اینه که یه کار عملی واقعا صورت بگیره و آدم ببینه لذت این روش رو، ببینه که کار جمعی چقدر میتواند مؤثر باشه، خلاقیت چقدر میتواند مؤثر باشه. ما معمولا این 3 تا پایه‌ای که عرض کردم، کارکردگرایی، خلاقیت و کار تیمی، اینا رو با هم باش مشکل داریم. فکر میکنیم که مثلا خود کار تیمی یا کار گروهی یه بحثی هستش که ما اگر همینطوری بخوام با هم کار انجام بدیم ممکنه که اختلاف نظر باعث بشه که قفل بشه، چون رو دواسی هم با هم داریم کار رو تعطیل میکنیم داره. ولی اینجا 3 روز کارگاه، یکی از مراحل مهندسی ارزش کارگاه هست، 3 روز صبح تا غروب 15 نفر با هم دیگه میشینن و مرتب تبادل نظر میکنن و جالب اینه که اینا ارتباطشون با هم بیشتر هم میشه، علاقه شون هم بیشتر میشه و دعوا هم نمیشه. البته هر کاری که بد انجام بده خب نه، ولی که درست انجام بشه این گونه است. بنابراین خودش یه روشای در دل خودش داره، یه تکنیکای داره که این انجام کار گروه سهل میکنه. یا مثلا دومین مسئلهش هم خلاقیت هستش که خلاقیت معمولا همه خلاق هستن، ولی خلاقیت آموزش دادنی هستش. باید ببینیم که چگونه ما همه تو طراحیامون ممکنه طراحی خلاقانه استفاده شد که ممکنه فردی هستش، ولی به صورت سیستماتیک از خلاقیت استفاده کردن کمتر داریم و این خیلی مهندس ارزش میتواند مؤثر باشه تو این زمینه که در حقیقت تون آموزش ها. سومیش کمتر باش ما مواجه هستیم، کارکردگرایی که دقیقا این پروژه که داریم کار اصلی چیه، دقیقا چه کار انجام میده، سوالات جدی مقابل ما میذاره که باید هزینه های اضافه نکنیم یا اگر هزینه های باید انجام بدیم حتما انجام بدیم. دقیقا بنابراین پیش توصیه من اینه که با یک حالا سمینار دو ساعته میدونه انجام بشه. مطالب فارسی هم تو سایت های من تخصصی من سرش فارسی چه انگلیسی وجود داره و خوشبختانه الان فارسی هم زیاد هستش و میدونن دوستان استفاده میکنن. من ممکنه یک کتابی هم حالا اگر اسمش روز کتاب که در قصد شهرداری هم منتشر کرده تو تیراژ وسیع هم بوده، ولی فایلش رو تقدیم میکنم خدمت شما اگر که در قصد شنوندگان شما خواستن استفاده کنن رو سایت شما میدونن به صورت در حقیقت رایگان هم میبینه باشه. از اینه شما نداشته باشید، من از اینه نیاز ندارم.
ما اینو در سایت دوستاد رایگان قرار خواهیم داد. زمینی که ما یک دوره های آموزش مجازی ورکشاپ مانند در واقع در طول مهندسی ارزش با جوانی برنامه‌ریزی کردیم که در انتهای همین پست مربوط به رادیو این شماره علاقه‌مندان میتونن این متن رو بخونن در طول تو ثبت نام دو دوره آموزش مجازی ورکشاپ مهندسی ارزش هست برای مهندسین عمران اختصاصا. این دوره ها همراه با گواهینامه رسمی هستش که امضا شده توسط جناب علی عنوان عضو رسمی انجمن مهندسی ارزش. یک سوالی در این ارتباط جناب علی داشتم، متوجه این که الان دیگه یک جورایی مد شده تو کشور ما، هر کارگاه هر سمینار همایش که برگزار میشه یک گواهینامه ای ارائه میشه و این گواهینامه ها هم یک جورایی مد شده که یک افراد همیشه افراد کلکسیون از این گواهینامه ها بکشند که یک موقع خواستی مثلا شاید به کارشون بیاد. شما فکر میکنید که مهندسی ارزش آیا با یک گواهینامه دریافت کردن اولا این به همین سادگی یا در واقع اون مفاهیم مهندسی ارزش آیا منتقل میشه و دومی که فکر میکنید اصلا این مزایای شرکت در دوره چیست؟ آیا صرفا اون گواهینامه است؟
بیشتر هزینه که دوستانی که شرکت میکنن وقتشون هست، وقت خودشون هست. مهندسی ارزش ببینید، حالا ما دور از اون در زمان که میخوایم فوت بکنیم ممکنه خروارها کاغذ و مدرک و اینا داشته باشیم، خب چه دردی ما میخوریم؟ مادام که در عمل استفاده نشه، در زندگی فردی ما تک تک ما تأثیر گذار نماشه. ضمن اینکه حالا مخالفتی هم با اینکه گواهینامه باشه اینا، خب اینا در حقیقت مواردی هستش که تو دنیا بالاخره هست، مشکل خاصی نیست، ولی این در فرع قضیه است. اصل قضیه اینه که ما بتوانیم از اینا استفاده کنیم در امور روزمرهمون گرفته تا کار حرفه ما. من زرزش اگر که دوستان ها اگر که آشنا بشن و دوستانی که آشنا دارن شاید که گواهی بدن و تصدیق کنن حرف من دارن، در امور فردی زندگیشون، امور شخصیشون گرفته تا مسائل حرفهشون کامل استفاده خواهد شد و آموزشی که منجر به تغییر رفتار نشه اصولا آموزش کار آموزش نیست، آموزش کاربردی نیست. حداقل تو آموزش کاربردی آموز که کار رشته ما مهندسی هستش عمدتا این زمینه هستش، باید که در حقیقت منجر به تغییر رفتار بشه. من یه خواهشی از شما کنم، محدود نکنیم مهندسین عمران، چون یه چیزی با هم تعریفی که من کردم ممکنه که یک خانم خانه‌دارم علاقه من باشه شرکت کنه، حالا ممکنه شما مهد جا داشته باشید من اونو نمی‌دونم.
اخیرا ما موضوعی آشنا شدم به نام بحث ایجایل و اسکرام که این مختص کرده بودن البته به بحث توسعه نرم افزارها، بعد که خودشون توی یک سخنرانی حضور داشتن اشاره داشتن که این بحث عمومیه و خیلی شباهت داشت تو بحث از بحث‌ها به بحث مهندسی ارزش. من تصور کردم شاید این بحث‌هایی باشه که توی رشته‌های مختلف توی متفاوت در واقع داره ارائه میشه، ولی اون چیزی که ما از مهندسی ارزش تو عمران در واقع انتظار داریم اون کار دیگه که سیستم میخواییم برداشت کنیم و
موارد مخصوص اون که با نمونه های کاربردی و کاری انجام شده که جناب علی توی این مدت در واقع تجربه انجام کار دارید اشاره کنید. این خاطر مهندسی عمران می‌سازه، در صورتی که بله به قول شما این موارد چون موارد هستن
ما اتفاقی یکی از نقاط قوت کار گروهی که میگیم ما مثلا ما با عنوان مهندسین عمران وقتی از زاویه خودمون یه مسئله رو نگاه میکنیم خیلی خوب تو بهترین حالت هم طراحی میکنیم هم کار میکنیم، حالا فرض میشه کرد. ولی وقتی که نقطه نظرات همکارای زیست محیطی ما، نقطه نظرات همکارای مکانیک ما، برق مکانیک، این همه با هم رو هم جمع میشه و همه در قالب یه ورکشاپ و تیم ورکینگ این کار انجام میشه، ممکن نظر اونا رو قبلا هم می‌خواستیم ولی نظرش رو خواستیم شما با صحبتشون نشسته بودیم، ولی اینجا سه روز با هم زندگی میکنیم و همه نظر میدیم. حالا سوال ممکنه این بشه که زمان مشترکه چی میشه، مؤسسه راجعش فکر کرده در حال یا حتی تاثیرات اجتماعی که داره، مسئله اقتصادی مسئله و محدودیت هایی که محیطی هستش اونجا، محدود اجرایی هستش اونجا، یعنی یه پروژه که قراره در یکی از مرکز است که کشور پایین که دورترین نقطه کشور انجام میشه، خب ممکنه از تکنیکای و تکنولوژی که استفاده میشه با متفاوت باشه، تو بهره برداریش ممکنه متفاوت باشه، مسائل بهره برداری ما تو اجرا میبینیم، تو طراحی میبینیم و اینا نکته هستش که تو کار گروهی میدونه شکل گیره. و ما مثلا تو کار پروژه بزرگ که کار انجام میدیم، خب افرادی که با رشته‌های مختلف، یکی رشته‌اش برق، یکی رشته‌اش مکانیک، یکی محیط، متناسب البته با پروژه همه رو دعوت می‌کنیم و همه حرفا می‌شنن و همه در آخر تصدیق می‌کنن که چیزی برای اون چیزی که فکر می‌کردن یافتن. خیلی خوبه، من واقعا نقطه قوت مهندسی ارزش هستش.
شما فعالیت‌های خود مؤسسه پژوهشی راهبرد دانش پویا توضیح بفرمایید و اینکه تو این مؤسسه شما تا به حال چه پروژه هایی رو محصی ارزش کردید، از تجربه کارتون تو این شرکت بفرمایید، از همکارانتون، از افرادی که با شما فعالیت دارن، به طور کلی شما خودتون محصی ارزش رو روش زندگی خودتون چگونه پیاده کردید؟
خب ما تو زندگی فردی خیلی راحت تر زندگی میکنیم، به لازم که اولا اگر حتی یه ماشین اتومبیل رو خواهم برمیگیم کارکرد اتومبیل برای ما چیه، برای چی داریم میخریمش، اگر متناسب با اون هزینه میکنیم، یعنی کار کردیم. شما اگر الان میخواد اتومبیل بخرید، اگه از کسی برسید من چه اتومبیل خواهم، خونقی اتومبیل گران قیمت بگم، ولی من سرزش به ما یاد میده، میگم برای چه کاری میخوایی، چه کار کردی داره. عنوان نمونه اگر شما کشاورزی باشید که در قسمت مختلفی ماشینت بخواد استفاده شه، باز شاسی بلند کمکدار اینا باشه، بنابراین کارکرد اون ماشین چیزی خاص میشه. یا اگه شما میخواد جاده برید، یعنی میخواد یه ماشین بگیرید که در تهران باشه، اینا متفاوت میشه. بنابراین همینطوری هم البته خب خیلی آدم‌ها این کارو میکنن، ولی این به صورت سیستماتیک به ما یاد میده کارکرد موضوعات مختلف چیه. بنابراین این که وقتی این گونه میشه، ما در حقیقت راحت‌تر تصمیم راحت‌تر میگیریم، تصمیم جمعی راحت هم بگیریم، مشارکت بیشتری میطلبه، این امور شخصی است. در مؤسسه ما حالا متغیر بین 30 تا 40 نفر از افرادی که عمدتاً نمره های بالای دانشگاه دارن، حالا نمره باز دوباره مهم نیست، ولی خب اینا توانایی بالایی دارن، کار خاصی انجام میدیم که باید کیف بشه و اینها تو تیم های مختلف هستن. ما 3 دپارتمان اینجا داریم، تمرکز البته ممکن رو مهندسی ارزش بیشتر باشه از زوایای مختلف. پروژه های بزرگ، مثلا پروژه های مثل بزرگ راه سج، تونل نیایش، پروژه هایی که بزرگ رو مهندسی ارزش انجام، سد های مختلف انجام دادیم، بیش از 50 تا پروژه مهندسی ارزش رو انجام دادیم تا کنون و سیوینگ های بالایی داشته و کار خیلی خوب بوده، که البته همه کار جمعی بوده، این کار ممکنه مثلا قراردادش با مؤسسه ما باشه، ولی ما هم از متخصصین به نام کشور استفاده میکنیم.
مثلا میتونیم این نمونه مثال جامعه بزنیم که یک کار خاصی مد نظرشون بوده و گفتن که مثلا این کار مؤسسه ارزش بشه، دقیقا چی کاره مراحلش رو توضیح بدم چی کاره بوده؟
بله، حالا خود اون آموزش مؤسسه ارزش ممکنه بشه، ولی شما در نظر بگیرید که ما مثلا به عنوان نمونه، یک نمونه ما سدی بود در استان بوشهر که ما این کارا مثلا انجام دادیم. در اونجا با توجه به شرایطی که وجود داشت، هدف پروژه در طول زمان بعد از طراحی تغییراتی در ایجاد شده بود که در حقیقت مثلا از آب کشاورزی به شرب تبدیل شده بود ولی دیدگاه ذهنیت ها رفته و جوی ساختگاهی که برای پایین معمولا نزدیک به زمینه کشاورزی، حالا که شرب در بالا دست بود. خب هدفمند کردن یارانه ها و گران شدن انرژی، محدود بودن انرژی و بالا رفتن هزینه، همه اینو باعث شده بود که ما به جای اینکه فکر کنیم که چگونه این در حقیقت سیستم انتقال آب از پایین به اون شهر بالادست که شهر جماریز هستش، اون صد در صد باغان هستش، منتقل بشه، چگونه انجام دیدیم. یه بار اومدیم واگرایانه فکر کردیم، گفتیم که ما صد رو منتقل کنیم بالا. صد رو که منتقل کردیم در بالادست، ما تو ارتفاع بالاتر بودیم، کیفیت آب بهتر، ساختگاه بهتر، طول خط لوله کمتر، ارتفاع انرژی که ارتفاع پمپاژی که می‌خواستیم کمتر، طبیعتاً انرژی کمتر و از این قبیل موارد، و باعث شد که یه باره بین 30 تا 40 میلیارد تومان حالا تو گزینه‌های مختلفش ما صرفه‌جویی داشته باشیم به پول مثلا دو سال پیش. و این که در حقیقت واگرایانه فکر کردن هستش. در حقیقت من مثال بزنم خدمت شما، اگه الان بگن که در تهران مشکل آب داریم، همه ذهنشون برای یه جای آب از یه جای بیاریم سد بزنیم. تفکر واگرایانه که بر اساس کارکرد گرایی هستش، بگیم که ما کارکرد چگونه تأمین آب برای اون مهمتره تا ساخت سد. این تأمین آب روش ها چه روش هایی هست که از روش خلاقیت ما استفاده میکنیم؟ ممکنه آموزش، ممکنه فرهنگ سازی، ممکنه مدیریت تقاضا، ممکنه اصلاح سیستم لوله کشی، و البته ممکنه ساخت سد. همه اینو مطرح میشه، اون وقت اینا ارزیابی میشه، با هم دیگه مقایسه میشه، کدام یک در کدام مدت میدونه، از کدام تر براز مدت به چقدر هزینه خواهد داشت هر کدام. حالا ما با جای یک گزینه فکر کنیم به وسیع ترین حالتی که ممکنه با اساس اون تیم میدونه فکر بکنیم، به گزینه‌های مختلف گسترده فکر کنیم و استفاده کنیم.
در واقع یکی از الزامات دانشان و مهندسان عمران ما هست که در استارت یک پروژه، چه پروژه کلان، این بحث معقول مانس ارزش رو جدی بگیرن و اصلا اون ابتدا اون بحث گرایی رو در واقع دنبال کنن، ببینن که کدوم یک از این مسیرها، کدوم یک از راه‌ها ارزش رو داره به سر رسیدن.
حال من جا تاکید داشته باشم که مسئله ارزشی که طرح پایه نیاز داره، یعنی با جایگزین طراحی نمیشه. طراحی کار خودش انجام میده، منتها تو مقاطع مختلف طراحی مسئله ارزش میاد فکر جمعی رو منتقل میکنه، ایده های خلاقانه و جدید رو منتقل میکنه و این طراحی بهبود میبخشه. به عبارت یه طرح اولیه با تهیهش باشه، اونا بهبودش ببخشه.
در واقع ولی ما اگه بخوایم برای مهندسینی که تو کار استراکچر سازه هستن، اونها یک طرح معماری دارن که رو هم مجبورن بسازن، یعنی اون اسکلتش رو باید برای بارهای وارده طراحی کنن، پس اونجا خیلی منزعدش به نظرشون کارایی داره.
بله اونجا هم همینطور هستش. یعنی من یه نمونه میخوام خدمت شما بگم، یکی از ساختمان‌های شهرداری انجام شده بود که در صورت و در اون موقع سیمان گران شده بود در تهران و گفتن حالا چون هزینه هم پولم نمیرسه، اینا فکر کنیم چی ذهنشون بود که فولادی باشه، این طراحی به شکلی عوضی فولاد، چون شناختی نسبت بند. ما اولین جلسه گوشتیم، تیم گفت که خب بعد از این مدت فولاد هم گران خواهد شد، چون همه میرن ساختمان فولادی، فولاد کم میشه، تیراهن کم میشه، برای اونها هم گران میشه. بنابراین فکر رزی. بعد که بعدیم نگاه کردیم که سیاست شهرداری تهران به این استش که داره چون از همه آوردیم، تیم آوردیم اینجا، داره میره رو محل محوری و اینکه روی ناحیه محوری، اینه که در حقیقت شهرداری مناطق اختیارات چینا میدن به نواحی. و ما گفتیم کارکرد این ساختمون چیه دیگه، کارکرد قبل نداشت دیگه، چون محل مراجعه اصولا خیلی شهرداری منطقه شاید 60-70 درصد مراجعین به شهرداری ناحیه باید مراجعه بکنن، بنابراین کل اون سیستم متناسب با کارکرد جدید شد و استفاده اون شکلی شد از اون موارد. ضمن اینکه مواردی هستش، الان ما الان یک هتل 5 ستاره است پیشنهاد باشده در مشهد که پروژه بزرگ، اصولا باید که اگه دولتی باشن که حتما الزام قانونی داره، با بخش خصوصی هم همین گونه هستش که خودشون معمولا مراجعه میکنن که این کار مانسی ارزش بشه و خیلی میتواند در حقیقت در بعد از در حقیقت کانسپچوال دیزاین و بعد دیتیل دیزاین تو مراحل مختلف، سه مرحله طراحی میتوان این کار رو انجام داده. ما تو پروژه بزرگ انتهای فاز یک اگر یکی بخواد باشه، انتهای فاز یک پیشنهادمونه که این کار انجام بشه.
پس اونجور که من متوجه شدم مهندسی ارزش ارتباط خیلی مستقیم داره به خلاقانه فکر کردن، یعنی اینکه فکر رو گسترش بدیم از اون راه‌های معمولی که همه اون راه معمول فکر می‌کنن. ولی اون چیزی که ما تو این سال‌ها خود من درگیرش بودم دیدم خیلی از افراد با این قضیه فاصله دارن به دلیلی که میخوان دور بشن از این و میخوان راه سنتی و محافظه کاری خودشون دنبال کنن، چون که کمترین ریسک توش وجود داره و زیادم درگیر مواد مختلف نیستن. یه نمونهش مثلا تو بحث کارآفرینی، کسی خیلی کمتر کسی که واقعا دیوانگی کار کارآفرینی رو قبول کنه و عادت میده خودش رو کارمندی کارهای روتینی که معمولا همه انجام میدن ولی مسیر ثابتی داره و یه حقوق ثابتی، ولی بحث خلاقانه فکر کردن یه ذره دیدگاه رو گسترش میده از این که یک نوع راه ساختن، راه جدیدی ساختن. اگر ما اینو بخوادی بشه برای دانشجوها یا مهندسین اینو این دانشمون ها انتقال داد که میشه با خلاقانه فکر کردن راه جدیدی ساخت، این همون منصف ارزش، این همون که از ابتدای پروژه این همه این موارد دید و آشنا. شما چه توصیه دارید که دانشجوهامون یه ذره دیدشون رو گسترش بدن خلاقانه فکر کنن؟
بله، خلاقیت البته کار آموختنی هستش، یعنی آدمای باهوش لزوما خلاق نیستن. گرچه تو هوشای بالا، ذره هوشای بالا خلاقیت و در حقیقت هوشمندی با ذره هوشی بالا یه مقاربتایی با هم دارن، ولی لزوما این گونه نیستش. ببینید، کسانی که تجربه زیاد دارن معمولا مقاومت میکنن، یعنی به خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز اونجاست. در حقیقت که تجربه خودش یکی از موانع برای خلاقیت هستش، اصطلاحا میگم مدل ذهنی دارد. مهندسی ارزش میاد این افراد توی زمان کم اون اتمسفر که روی سلبیتی که در ذهنشون هست اونو برمیداره و اینا به آدم خلاقی میشن به طور در حقیقت در زمان کوتاه. و البته جوان ها معمولا خلاقتر هستن، میدونیم بیشترین خلاقیت آدم ها تو سنین کودکی هستش در حقیقت که اینجا انجام میشه. بر صورت به لحاظ فردی خلاقیت با ریسک مواجه هستش، شما هر چیزی بخواه خلاقه میخواه اجراش کنه یه ریسکی داره، چون اگر که قبلا تجربه شده بود که دیگه شما در حقیقت خلاقیت اسمش نبود دیگه. ولی وقتی جمعی میشه این کار خلاقانه، یه صحه جمعی و جمعی پشت این ایده میاد، احتمال پیاده شدنش خیلی بیشتر. از این زاویه مهندسی ارزش خیلی میتونه کمک کنه که این ایده های خلاقانه رو مثل نهال کوچک مراقبت کنه تا به بار بشینه، از جنبه های مختلف، زوایای مختلف ببینه و یه اراده جمعی پشت قضیه خواهد بود. از این زاویه مهندسی ارزش خیلی ایده خوبی هستش. و اینکه جلوی ایده های نو همه وار مثلا، این طبیعت کار هستش، یعنی ابتدا در برابر هر ایده خلاقانه می ایستن، یعنی آدم خودش هم ذهنن دوست داره بر اساس آموخته‌هاش باشه تا بر اساس اون چیزایی که میخواد خلاقیت بخواد به نوآوری‌هاش باشه. در حقیقت لذتی که اینکه آدم این چیزی که بلده هی تکرار، یعنی تجربهش کنه، این تجربه دانسته‌ها خیلی بهتر هستش تا به دست آوردن نادانسته‌ها که اسمش رو بزنن پژوهش کنه.
این از چه سالی شما فهمیدین که مهندسی ارزش در واقع الزام شده برای دستگاهی خصوصی که در پروژه های
کلانشون
به کار
دارن؟ بله، سال 1380 1480 دیگه به الزام هستش که در اونجا میگن برای پروژه های اون موقع، پروژه های 2 میلیارد به بالا را که عمدتاً پروژه بزرگ همه 2 میلیارد به بالا هستن، تا 80 میلیارد به بالا، یعنی از 80 میلیارد 5 بار بود مهندسی ارزش، 2 بارش اجباری، 3 بارش اختیاری. توصیه اینه که 5 بار انجام بشه، 2 بارش اجباری هستش، ولی 2 تا 10 میلیارد 1 بار باید انجام بشه حتما. حالا کسی بیشتر، یک حداقل 1 بار باید انجام بشه. الان به دلیل چیز این 10 میلیارد به بالا باید که حتما مهندس ارزش بشه، یعنی اون 2 میلیارد تبدیل شده 10 میلیارد و یک الزام هستش. الزام برنامه‌های مختلف 4 و 5 هستش که این انجام
چه شرکت هایی یا چه مهندسانی میتونن لحاظ تایید صلاحیت این کار مهندسی ارزش رو برات ببینن؟
بله، حالا این در حقیقت الان گرید ما یا رتبه مهندسی ارزش نداریم، ولی کسانی که در حقیقت تجربه این کار دارن، خود انجمن یک سری افراد رو در حقیقت سیاه گذاشته که میدونه انجام بدن. ولی به هر صورت هر کس کار بلد باشه مانعی برش وجود نداره.
این دوره مهندسی ارزش کمکی
میدونه کمک میکنه، ولی خیلی اصلا گواهینامه دارن، گواهینامه تا بالا هم دارن، ولی چون کار بلد نیستن بهشون کار نمیگن. بعضی هم اصلا هم گواهینامه اولی هم دارن ولی کار بهشون میگن. این یه مدار توانه فردی آدم هستش که چقدر.
بسیار خب، پس ما متوجه شدیم که مهندسی ارزش رابطه خیلی نزدیکی داره به خرد جمعی، تیم ورکینگ و خلاقانه فکر کردن، و خلاقیت هم یک مورد اکتسابی ذاتی نیست، میتونن افراد یاد بگیرن
تا مقدار زیادی. بله، ذات اکتسابی هستش.
بله، و اینکه میتونن تمرین کنن تا این خلاقیت در خودشون افزایش بدن. ما ان شاءالله از زبان شما در کارگاه آموزش مجازی که در وبسایت سیویل 818 زمان آن به اطلاع شنوندگان رادیو 818 خواهد رسید، مواردی مرتبط با چگونگی خلاقانه فکر کردن، چگونگی کارکرد بهتری از این پروژه، حالا ما اختصاصا در زمین مهندسی عمران که شنوندگان ما تخصص دارند، خواهیم پرداخت. از زبان شما به صورت آموزش مجازی دوره‌های برگزار خواهیم کرد و اطلاع رسانی خواهیم کرد که دانشجویانمون در این دوره بتونن ثبت نام کنن. خیلی خوشحال شدیم از اینکه دعوت ما رو برای شما از رادیو 818 پذیرفتید. برای شما آرزوی موفقیت.
منم از جنوادی و همکاران متشکرم و از شنوندگان محترمم خداحافظ میکنم.
متشکرم از شما.
شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید، یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست همون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه، و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید، یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.